ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
دوستان ارجمند، رسیدیم به ساعت 22 و فرصت ما در نوبت اول برنامه های شاکه اقتصاد که از ساعت 14 آغاز شده بود در یک مجال 8 ساعته ادامه پیدا کرد و همینک به پایان رسید. من فاطمه شعبانی گوینده این بخش به اتفاق جمعی همکاران در اتاق فرمان، ضمن اینکه ملتمس دعای خیر شما هستیم، از حضورتون مرخص میشیم. همکارانم در این نوبت کاری امروز عباس ایدری تهیه کننده، صدا بردار آقای مهدی قسمتی، هماهنگ پخش مرتضی نظری و مجید ابراهیمی در واحد ارتباطات بودند. در سکوتی که دلت دست دعا باز نمود، یاد ما باش که محتاج دعای منوز. شب بخیر و خداحافظ.
آغاز بخش سوم برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد.
نام‌آوران صنعت. روایتی از زندگی پرفراز و نشیب بزرگان صنعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه نام‌آوران صنعت. نام‌آوران صنعت برنامه‌ای که در هر قسمت و در هر برنامه صحبت میکنه با بزرگان صنعت ایران و در این برنامه با جناب آقای مهندس فتاحی، کارآفرین برتر ملی صحبت میکنیم. ایشون مدیر عامل یکی از بزرگترین تولید کنندگان لوازم خانگی در ایران هستند. بشنوید، خواهش میکنم.
سلام، وقت بخیر. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و کلیه شنوندگان عزیزتون و در خدمتتون هستم.
خدمت از بنده است. آقای مهندس، خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم. شما مدیر عامل یکی از شرکت‌هایی هستین که در حوزه صنعت سالیان متمادیه که مشغول به فعالیت و یکی از پرآوازه‌ترین شرکت‌هایی هست که در واقع در این حوزه مشغول به کاره. میشه راجع به خودتون، راجع به این که چه مسیری رو طی مسیر فرمودین و چه دورانی رو پشت سر گذاشتین می‌خوایم صحبت کنیم. برگردیم به سال‌های گذشته، به زمانی که شما تازه می‌خواستین فعالیت و کارتون رو آغاز کنید. از کجا شروع شد؟
من فکر می‌کنم بهتره که برگردیم به ششم ابتدایی. در ششم ابتدایی بنده با یک امتحان ورودی وارد شرکت آزمایش شدم. در اون مقطع فکر میکنم سال 1349 بود که من با امتحان ورودی وارد هنرستان شرکت صنعتی آزمایش شدیم. لوازم خانگی تولید میکرد و تولیدشم به صلاح انواع مختلف لوازم خانگی سفید بود. بعد از یک سالی که اونجا بودیم ما هم روزها کار میکردیم هم درس میخوندیم، یعنی نصف روز کار میکردیم نصف روز درس میخوندیم. استعداد سنجی میکردن ما رو و افرادی رو که مغزهای ریاضی داشتن جدا میکردن، افرادی که مغزهای سه‌بعدی داشتن جدا میکردن، افرادی که مغزهای تحلیلگر داشتن جدا میکردن و رشته ها رو به اصطلاح بر این اساس تنظیم میکردن که من موقع به اصطلاح سنجیده شدم سه‌بعدی، یعنی کسی بودم که تصور خیلی خوب اجسام رو در مغزم میتونستم ایجاد کنم و این باعث شد که من رفتم قسمت طرح و توسعه اون موقع که به اصطلاح الان آرندی یا طرح توسعه است و اون موقع واحد مهندسی فنی بود و شروع کردیم به نقشه کشی و طراحی. از اونجا من علاقه زیادی به لوازم خانگی پیدا کردم، هم در عمل که روزها میرفتیم و هم در به اصطلاح طراحیش که هفته‌ای به اصطلاح یک بار به طراحی می رفتیم و این باعث شد که به اصطلاح تسلط پیدا کنم به فرایندهای تولید لوازم خانگی و از همونجا ملکه ذهنم شد و جزی از به اصطلاح آرزوهام بود که بتونم کارگاهی رو حتی برای دیگران اداره کنم و مدیریت کنم و اونجا یک تولید رو انجام بدم. وقتی که ما سیکل فنی رو گرفتیم اونجا جوانانی بودیم که خب به اصطلاح خیلی دوست داشتیم که بلند پروازی کنیم و حرکت های رو به جلو داشته باشیم، که من همون موقع خاطرم هست به یه شرکت دیگه لوازم خانگی رفتم و اونجا در عرض 6 ماه یه بخاری جدیدی رو طراحی کردم.
درسته.
و این باعث شد که به اصطلاح سهم بازار بعد از تولیدش سهم بازار خوبی رو این بخاری داشته باشه و همینجور درس میخوندم و کار میکردم.
چه سالی بوده؟
تا قبل از دیپلم دیگه.
یعنی نمیخوایم بگین که این فراموش به خاطر کهولت سنه.
چرا دیگه همینجوری هست؟
چه ساعت میکنم خدمتون؟ حدوداً چه سالهایی بوده؟
از سال 50 که من ورود کردم به آزمایش برکن 53 بود دیگه، تا به اصطلاح سال به اصطلاح 57 دیگه من دیپلم گرفتم. دیپلم من جوری بود که شبانه میخوندم، روزا کار میکردیم شبا درس میخوندم. بعدش دیگه توی شرکت دیگه مشغول شدم و اونجا مسئولیت بخش فنی و آرندی رو به عهده داشتم و کارهای طراحی خیلی زیادی رو تو زمینه ایرکاندیشن انجام میدادیم، یعنی تهویه هوا انجام میدادیم. و من چون علاقه ذاتیم به لوازم خانگی بود، بعد از ظهرا که بیکار میشدم میرفتم و تعمیرات انجام میدادم. اون زمان به این صورت بود که فرض کنین که چون تلفن همراه که وجود نداشت و تلفن ثابت هم به تعداد وفوری نبود و من هم تلفن ثابت در منزل هم نداشتم. برمیگرده به دهه 50 و مثلا موقع اصلا تلفن همراه نبود.
درسته.
که حالا در هر صورت من نداشتم، حالا نمیدونم دقیقا چه تاریخی بود، نداشتم و از نظر اقتصادی هم توان اونجوری که بخرم و تلفن ثابت رو حتی تهیه کنم چون خیلی گران بود نداشتم و میرفتم به تعمیرگاه ها مراجعه میکردم و میگفتم که آقا اگه نوفراست ها به شما مراجعه شد، نوفراست چون تکنولوژی خاصی داشت و تعمیراتش برای اکثر تعمیر کننده ها یک مقداری دشوارتر بود، میگفتم اگه نوفراستی به طورتون خورد بذارین کنار، من میام براتون تعمیر میکنم تومانی 3000. یعنی چی؟ یعنی اگه یه تومن دست مزد قرار بود بگیرم، 7000 مال ایشون میشد، 3000 مال من تعمیرکار میشد.
درسته.
بعد از حدود 3-4 ماه این ورق برگشت، یعنی جوری شد که اونا دنبال من میگشتن و 7000-3000 شد، یعنی 3000 دیار من میدادم به مغازدارا، 7000 خودم میگرد.
به خاطر کیفیت کارتون؟
هم به خاطر کیفیت و مدیریت زمان و اینکه به اصطلاح کمبود تکنسین هم میتونی بهش بگی، یعنی میتونی بهش اضافه کنی
متخصص کم بودن این کارو انجام بده،
و یا اینکه افرادی دنبال این کار نمیرفتن و این یه فرصت بود. عزیزان باید بدونن که در هر شرایطی خب فرصت‌های اقتصادی، فرصت‌های تولیدی، فرصت‌های خدماتی به وجود میاد و بر حسب علاقه‌ای که دارن باید بتونن این فرصت‌ها رو شناسایی کنن و در زمانش این فرصت‌ها رو پاسخ بدن. من اون موقع اومدم به اصطلاح برنامه رو برعکس کردم. یعنی چی؟ یعنی گفتم که حالا که الان فرصت هست و نیاز هست و به اصطلاح نیازی در بازار احساس میشه و مردم دنبال تعمیرات لوازم مثل یخچال فریزر هستن، من بهتره که بیام یخچالای دست دوم بگیرم، اینا رو تعمیر کنم، رنگشون کنم و بفروشم به قیمت مناسبی.
پشتکار نسبت به یکدیگه هم افزایی ایجاد میکنن. نگاه امیدوارانه به نتایج مورد نظر موجب پشتکار میشه و پشتکار با توجه به آثار مثبتی که بر جای میذاره باعث تقویت و افزایش امید نسبت به رسیدن به اهداف خواهد بود. بنابراین کارآفرینی که امید و پشتکار رو خمیره تلاش و فعالیت خود قرار میده نسبت به کارآفرینی که فاقد این خصوصیات هست در اداره کسب و کار مربوطه بسیار میتونه موفق تر عمل کنه. خواهش میکنم که شنونده ادامه صحبتهای آقای مهندس فتایی باشین، کارآفرین برتر ملی.
یک گاراژی رو طرفای میدون خراسان اجاره کردم و دیگه میرفتم به جای اینکه براشون تعمیر کنم، اونایی که دیگه مشکل داشتن دیگه نمیتونست که خودشون خریده بودن، ازشون از سمساریا میخریدم میوردم اینجا تعمیر میکردم و رنگ میکردم.
درسته.
این باعث شد که به اصطلاح شروع کردم به فروختن، یعنی فروش حتی بلد نبودم که چگونه باید بفروشم، ولی به مغازه مراجعه میکردم، میخریدن اینا میفروختن، نه به اسم نو، به اسم دست دومی که آماده به کار و نو هست، و تضمین هم میدادم. حدودای دیگه تا سال 63-64 این کار انجام میدادم که دیگه کارم وسعت پیدا کرد، تو این فکر افتادم چرا تولید نکنم
از تعمیر و به نوعی مونتاژ و حالا تولید.
بله دیگه. یعنی اول که اومدم یاد گرفتم فرآیندها رو تو کارخونه‌ای که تولید لوازم خانگی داشت، بعد طراحیش رو یاد گرفتم که این طراحی خیلی به من کمک کرد، بعد اومدم توی تعمیرات. وقتی شما تو تعمیرات میرین همه به اصطلاح دمونتاژ میکنی تمام یک محصول رو و دوباره مونتاژ میکنی و متوجه میشی که چه قطعاتی کجاها حساسه و نیاز هست، و بعد از اون فروش رو باید یاد بگیری، حالا خرید هم توش هست، که این فرصت ها رو عزیزان باید در هر شرایطی بتونن شکار کنن. یعنی
کدوم یکی از این مراحل از بقیه مراحل سخت تر بوده برای شما؟
نمیتونی شما جدا کنین. میدونید زمانی که میخواید توی کار ورود کنین خیلی سخته، یعنی یه شوری به اصطلاح دلشوری دارین، بله یک ریسکی هست که اینو چون ناآگاهین میخواین ورود پیدا کنین، اگه اون ترس رو بهش غلبه پیدا کنین اون قدم اول میشه برای شما تو هر کاری که علاقه بهش دارین، فرض کن انگیزه دارین، دوست دارین، و شکستش باعث تجربتون میشه. وقتی میرین جلو دیگه اون سرخوردگی براتون به وجود نمیاره، باز هم به ادامه میدی تا اینکه به نتیجه برسی. پس من یه کارگاه حدود 24-25 متری بود که یه گاراژی رو اجاره کرده بودم و اونجا تعمیر میکردم. حالا اومدم تو این فکر افتادم که چرا تولید نکنم، حالا چگونه باید تولید کنم. ببین شما برای هر کاری باید شرایط خودتون رو، شرایط تجهیزاتتون رو، یعنی موقعیتی که هستین و میخواین به موقعیتی که تقریبا برسین رو شناسایی کنین، یه مقدار ذهنیت داشته باشین، نه اینکه دیگه خیلی تئوریزه کنین و خیلی بسیار کار تئوری انجام ندین، هم وقتی ملکه ذهنتون هست من میدونین و به خودتون اعتماد دارین میتون شروع کنین.
درسته.
من برای اینکه تولیدو شروع کنم با خیلی مشورت کردم، ولی متاسفانه یکیش کی مشوق من نبود.
مثلا یادم میاد که شما حمایت نکرد از فکر و ایده های تازه.
نه اصلا میخندیدن.
میخندیدن.
چون که تولید اون موقع تداعی ذهنی بود که یه سالن خیلی بزرگ با تجهیزات و ماشینالات خیلی زیاد،
با سرمایه هنگو،
با سرمایه خیلی زیاد و تفکر مدیریتی بالا، منابع مالی بالا. من یادم پیش یه بزرگی رفتم که خودش صاحب یه کارخونه خیلی بزرگ اون موقع بود، لوازم خانگی، و بازنشست شده بود. باش صحبت کردم، گفت که هر کاری میخوای بکنی بکن، لوازم خانگی تولید نکن.
چرا؟
نمیدونم مشکل داشت. یعنی یا شاید
بازارش بازاری نبود که پذیرا باشه، یا نه تخصص بالایی میخواست، یا فکر میکرد امکانات خیلی خاصی میخواد.
منابع زیاد میخواد. منابع برای تولید شما زمین هست، ساختمان هست، ماشینالات هست، نیروی انسانی هست، پول هست. اینا همه منابع باید اینو دست به دست هم بده تا یه تولید شکل بگیره. ولی اون موقع چون من فکرم کوچیک‌تر بود و این چیزا تو ذهنم نبود، الان مثلا متوجه میشم اینا، و ترسم نداشتم، میگفتم خب میرم تولید میکنم نشد، خب برمیگردم تعمیر میکنم دیگه، یعنی یه پله میام میرم جلو، اگه نشد میام دوباره سر جای خودم.
ترسی نداشتیم به دلیل این بود که شاید سرمایه اولیه زیادی صرف این قضیه نکردین.
ببین وقتی کارو کوچیک میخواین شروع کنین، به اندازه همون اندازش دارین ریسک میکنین دیگه، یعنی بیشتر از اون ریسک نمیکنین.
یعنی شما از یه کارگاه در حقیقت شروع کردین.
من اگه اجازه بدین که بیام جلوتر، الان هنوز تو تعمیرات هستم من. یعنی
پس برگردیم به اون ترس نداشته.
یعنی ترس نداشته، یکی یکی ریخ. یعنی چی؟ یعنی من توی یاد گرفتم، یعنی دیدم که چگونه لوازم خانگی دارن تولید میکنن و خودم هم کار کردم و زمانی هم کار کردم. ببین زمان تینیجری شما هیچ دغدغه‌ای ندارین، نه چکی دارین، نه سفته‌ای دارین، نه خرج خونه دارین، نه قصه مرغو میخورین، نه مشکلات زندگی خلاصه نیست،
نه به دلار فکر میکنین.
و اگه ذهنت ملکه ذهنتون بشه یک تولید، یا ملکه ذهنتون یک خدمات و ایجاد یک به اصطلاح مزیت در یک کاری، در اون واقعا تو عمق اون قضیه میرین. من یه همچالاتی برام دست داده بود و عشق به اصطلاح لوازم خانگی، عشق طراحی، عشق خدماتیشو داشتم، عشق تولیدشو نداشتم. ولی وقتی که دیدم که خیلی تقاضا رو کارم زیاده، به این نتیجه رسیدم که به جای اینکه برم از سمساری ها دست دوم جمع کنم، با خودم بیام بسازم. حالا چگونه ولی بسازم؟ خب اومدم پیش خبره ها، از مثلا کسایی که مثلا مورد قبولم بودن هی میپرسیدم، کسی من از راهنمایی کنه. خودم به این نتیجه رسیدم که بهترین کار اینه که من بیام یک طراحی رو انجام بدم که با حداقل امکانات بتونم تولیدش بکنم. یعنی شما طراحی وقتی بکنی نتونی تولیدش کنی، یعنی هیچ، یعنی کاغذی وقت در دادی. پس بنابراین عزیزان الان اگه میخوان کاری رو انجام بدن، امکانات ساخت، امکانات ارائه خدماتشو قبلا ببینن که اگه من این کار انجام دادم چگونه باید به بازار ارائهش بدم، چگونه باید تولید کنم این رو.
درسته.
و در کجا این خدمات رو به اصطلاح بدم، به چه کسایی باید این خدمات رو بدم.
یعنی کاملا نقشه من کجا هستن تو ذهنشون داشته باشن،
باید داشته باشن،
نه که چشم بسته بخوان وارد بازاری بشن که هیچ شناختی ازش ندارن.
بله این مشکل ایجاد میکنه براشون. من اومدم چیکار کردم؟ 3 ماه طول کشید، البته روزا کار میکردم، بازم همون کار رو ادامه میدادم، کار تعمیراتیمو داشتم و 3 ماه رو یه دونه تخته مثلا 1 متر در نیم متر با یه دونه خط کشته با یه کاغذ طراحی میکردم که چگونه باید تولید کنم، با چه امکاناتی، با امکانات کابینت سازی باید تولید میکردم من.
نگاه مثبت به پدیده ها، وظایف و راهکارها قبل از ورود برای تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها و مثبت اندیشی نسبت به آثار مترتب برای اجرای اونها میتونه در سرعت بخشیدن به اجرای برنامه ها و کسب موفقیت بسیار مؤثر باشه و موجب تحرک بیشتر و ذهنیت بارورتر و آماده تر کارآفرین برای دستیابی به مقصود و تحقق آرمان بشه. خواهش میکنم که شنونده ادامه صحبت‌های آقای مهندس فتایی باشین، کارآفرین برتر ملی.
چون برای اینکه بتونی ذهنتو بیاری به عمل و ذهنت رو بیاری به واقعیت تبدیل کنی و بتونی ازش دلوعد آفرینی بکنی، شما اگه بتونی ذهنتون رو بیارین روی کاغذ و بعد بیارین عملیاتیش کنین و ارزش افزوده ایجاد کنین و ثروت آفرینی کنین، یعنی کارآفرینی کردین. خب من اومدم این نقشه رو کشیدم، حالا می‌خواستم ببینم که کابینت سازی رو چگونه باید کار کنم. با کابینت سازی هر جا می‌رفتم به عنوان کارگر کابینت که مشغول شم یاد بگیرم فرایندش رو، شرایط جنگی بود و استخدامی جایی نبود و بازار خوابیده بود، کسی استخدامم نمی‌کرد. خاطرم هست که چندین جا رفتم حتی به عنوان کارگر خدمم قابل قبول نشد. خلاصه رفتم یه جایی رو دیدم که یه کابینت سازی بود که شیشه‌ای بود، جوری بود که شما اگه تو خیابون وامیستادین خم کن، نمیدونم نقطه جوش، رنگ، برشکاری، اینا شمش میدیدی. من رفتم اونجا روز اول واسدم نگاه کردم. این کجا بود؟ توی میدون رسالت اونجا بود. بعد من نگاه میکردم روز اولی چی گذاشت. روز دوم بیا آقای اومد، یه پسری اومد، من گفت که آجاقا کارت دارم. رفتم تو مغازه و گفت اینجا چیکار میکنی تو دو روز اینجا واسدادی؟ گفتم هیچی، من دارم نگاه میکنم. برچی اینجا واسدادی؟ تو خرابکاری.
ای بابا
این چیه دستته؟ نقشه دستم بود. این چیه دستته؟ فلان و اینا. و بهش میگم چی اسمت چیه، کجایی، فلان. خلاص سینجین، آقا زنگ بزن به پلیس، آقا تو رو خدا زنگ نزن این ور اون ور. خلاص چند تا آشنا دادم، اسم مثلا تعمیرکارا رو آوردم، اسم چند نفر رو آوردم، کدوم محل میشینم و چیکار میکنم اینا. خلاصه باش دوست شدم. آقای مهدی مندلی بود، خدا حفظش کنه الان هست. بعدن گفت این چی دسته؟ گفتم نقش است. پنگ کردم براش، توضیح میدادم که این مثلا بدن اینجا بریده میشه، اینجا اینجوری میشه، این خم میشه، این باید رنگ شه، این تو هم دیگه میره، کمپرسور اینجا میباید بخوره، ترموستات اینجا باید بخوره.
عجب نبود براشون؟
چرا، گفت من اینجا اصلا سر در نمیارم، چه اینی جمع کن، اینی جمع کن، من اینجا رو بده اجاره میدم، بازار خرابه. منم از خدا خواسته. ببینیم وقتی که خدا برای یکی بخواد، خب شرایطو درست میکنه دیگه.
شرایطو درست میکنه،
ولی شما باید بتونی شکار کنی شرایط خوب رو، یعنی برون سپاری. یعنی که عزیزان فکر نکنن که تمام سرمایه رو برای ایجاد یک تولید، یک خدمات، یک ارائه ارزش، همه اسلام منابع رو باید خودشون بذارن، میتونن از منابع دیگران استفاده کنن.
بله، ولی آقای فتاحی، پیدا کردن این مسیر و کنار هم گذاشتن این تیکه‌های پازل، انصافا از دور که نگاه میکنی کار بزرگ و سختیه. تو قدم اول اصلا اگه... کارآفرینی اسم بزرگیه، آدم بزرگ رو هم میخواد، میدونی؟
خواهش میکنم. ببین اگه قرار باشه که شرایط عادی باشه، ما مثلا هرچی دلمون بخواد باشه، بریم بگیم بدین من این دستگاه اون رو، اون که دیگه کارآفرین نمیشه اصلا، یعنی هنر نیستیم. هنر شما زمانیه که توی شرایط سخت بگردی به مسیر درست. حالا یه موقع است که خود من مثلا ذهنم میرسه، خود عزیزان جوانان مثلا ذهنشون میرسه که چه کار باید بکنن، یه موقع از یکی کمک میگیرن، یه موقع اصلا یه پیشنهادی میاد وقتی تو بحثا، توی صحبتها، توی مثلا همین جدل یا هر چی میذاری مذاکرات، توی مذاکره یه دفعه یه پیشنهادی میشه که سریع باید شکارش کنی.
من در این مورد با شما موافقم، یعنی شما وقتی پیگیر هستی،
فقط در این مورد دیگه،
نه این بقیه موارد هم با تو موافقم، ولی این رو خیلی با تاکید مؤکد، به دلیل اینکه واقعا اون کسی که پیگیر باشه و در واقع بخواد کاری رو انجام بده، اون تیکه های پازل، اون قطعه های گم شده پشت سر هم براش اتفاق میفته، ولی به قول فرمایش شما باید شکارچی خوبی باشه.
بله دیگه، بتونه از فرصت استفاده کنه. بعدن عرضم خدمتتون که وقتی دیدم که آقای مندلی گفتن که آقا من اینجا اجاره میدم، گفتیم چند خلاصه مذاکره کردیم باش و یادمه که 5200 تومن برای 10 روز اونجا رو من با دستگاه ها و با کارگرش اجاره کردم، یعنی او کارگر از طرف ایشون بود، دستگاه هم که برق و هرچی داشت با ایشون بود. فقط قرار شد هرچی من مواد اولیه رو اینجا استفاده میکنم پولشو بدم. من اونجا یادم 12 تا بدنه با این نقشه‌ای که داشتم، از صبح زود دیگه می اومدم با شور و هیجان و عشق و حال و اینا می اومدم تو، از همه زودتر دم در وام میستادم، در وام میشد می اومدم تو، سری اونجا رو خودم تمیز میکردم، بعدن به این کارگرا یاد میدادم که آقا تو بیا اینجا رو اینجوری باید ببری، تو اینو باید اینجوری خم کنی، این اینجوری باید نقطه بزنی.
و هنوزم هیچ درآمدی نداشتین، تازه اجاره هم پرداخت میکردین.
بله دیگه باید پرداخت میکردین.
بعد دستمزد کارگران با شما بود؟
نه فقط رو همون 5200 بود دیگه. خب 5200 پول خوبی بود نسبتاً، 5200 تومان قرار شد بدیم به آقای مهدی ماندلی که صاحب اونجا بود، اینجا به ما اجاره داد. فرض بفرمایید که
با نیروی کارشون،
با نیروی کار، با مواد، پول مواد رو باید میدادیم، با ماشینالات، یعنی ماشینالات و جا از ایشون بود.
خب شما خیلی خوش‌شانس بودین.
آره دیگه، یه همچین پیشنهادی به ما شد. این یعنی برون سپاری، یعنی همه الان هم هستن. یعنی شما اگه می‌خواید یه کاری انجام بدین، دلیل نداره همه کار تولید تو خودتون انجام بدین. کسایی هستن که تو این زمینه سرمایه گذاری کردن و ظرفیت خالی دارن. عزیزان همین الان که دارن باهاش صحبت می‌کنن میتونن این کارو بکنن، یعنی OEM کنن، یعنی بیان یه برندی رو به ثبت بدن، بیارن بدن به تولید کننده‌ای که ظرفیت خالی داره اینو تولید کنه و اینو فقط عرضه کننده در بازار باشن و خدمات مشتریان ارائه بدن. یعنی چی؟ یعنی من یه برندی رو به ثبت میدم میارم خدمت شما که شما مثلا تولید کننده بزرگ فرض کن تلویزیون هستین، برای من تلویزیون تولید میکنین، من تلویزیون میفروشم و خدماتش هم خودم ارائه میدم.
خیلی جالبه. اصلا خیلی از کارخونه ها هستن که در واقع غیر فعالن و میشه از این حالا پتانسیلی که وجود داره هم استفاده کرد. به قول فرموش شما برندی رو به ثبت رسون و حالا از اون ظرفیت تولید استفاده کرد. یعنی چرخه تولید تعطیل، شما بتونید در واقع از اون کارخونه با اون دستگاهی که وجود داره، نیروی کاری که هست، از این ظرفیت هم استفاده کنید.
بله، این به اصطلاح نقطه خیلی ظریفی هم اشاره فرمودین که عزیزان مثلا میتونن به جای اینکه برن سرمایه گذاری رو زمین و ساختمون و ماشینالات و نیروی انسانی آموزش دیده و با دانش بکنن، اینا موجود هست. فرض کن بیان مثلا شرکت ما یا شرکت های دیگه این کارو میتونن انجام بدن، یه محصول رو تولید کنن و عرضه کنن در بازار با برند خودشون،
با برند خودشون،
برند خودشون رو بزرگ کنن. یعنی برند مثل فرزنده دیگه. حالا پس برگردیم به اون عقبه‌ای که خدمت داشتم،
برگردیم به کارگاه.
تو کارگاه بودیم و اون روز یادمه که 10 روزی که ما اونجا رو اجاره کرده بودیم، 12 تا دونه بدنه من اونجا تولید کردم که رنگم زدیم اینا رو، بدنه آماده شد، رنگ زده شد، همه چی اینا رو من منتقل کردم به اون کارگاه 40 متری. 2 تا از این بدنه ها متاسفانه خراب شد، 10 تاش سالم در اومد. بعد از حدود چند روزی که به اصطلاح کمپرسور روی این گذاشتیم، سرما تولید شد توش. یعنی شما تا زمانی که در یک دستگاه یخچال یا فریزری نتونی سرما ایجاد کنی، یک کموده، ولی وقتی سرما ایجاد میشه و اون سرماش منظم میشه، قطع وصل میشه، حالا مسائل استانداردی رعایت میشه، میشه یخچال یا فریزر. من موقع این کاری کردم و شیوه فروش رو بلد نبودم، اما باز چون یک عقبه داشتم که اونایی که گرفته بودم رنگ کرده بودم، فروخته بودم به یه سری از این مغازدارا، اینا رو دعوت کردم و شو کردم براشون. یعنی چی؟ نشون دادم اینا رو که من اینا رو من تولید کردم. هی میگفتن نه اینا دست دوم تو تعمیر کردی. میگفتم نه و تولید کردم. شما چند تا میخوای؟ شما چند تا میخوای؟ ببین عزیزان، کاری که میکنن باید به اهلش، یعنی شما اون سگمنت بازار باید در نظر بگیرین برای کدوم دهک از جمعیت دارین کار میکنین. کارتون اومده شد، برای اونا باید ارائه بدین، برای اونا باید شو کنین، برای اونا باید مزیت ها رو بگین و از اونا بخواین که بیان بهت کمک کنن، ازتون بخرن اینو، یا اینکه خدمات رو بیان پیش شما که شما بهشون خدمات ارائه بدین.
درسته.
من یادمه که روز اول مثلا نزدیک 10-12 تا سفارش گرفتم. حالا چون
روز اولی که دعوتشون کردین،
دعوت کردم،
10-12 تا سفارش گرفتین.
بله، ببین زمانی که من رفتم اونجا رو اجاره کردم، یعنی سرمایه ثابت، پس نیاز نداشتم، اون کارگاه الان هست. حالا سرمایه در گردش میخوام، چون پول نداشتم گفتم چیکار کنم، مغز اقتصادی من چنو نداشتم، همینجوری مثلا 2-4 تا زیادم بلد نبودم واقعیت، ولی همینجوری گفتم خب آقا شما چند تا میخوای؟ مثلا میگم من 4 تا میخوام. گفتم پول 2 تا شما باید بدید. گفت چرا؟ میگم باید بسازم، باید بخرم جنس شده.
چقدر خوبم مجاب شده بودم برای خرید، چون مثلا تا بیان اعتماد کنن،
عرض کردم که چون رنگ زدم بهشون میدادم قبلا، این ذهنیت رو داشتن که من این کارم،
یه اعتمادی رو از قبل.
بله، ببین یعنی عزیزان باید بدونن که یه عقبه ای از کار باید داشته باشن، یه به اصطلاح یه نخی باید باشه اینو اعتماد رو به وجود بیاره، واسه کنه و بدونن که شما این کاری ای. یعنی نمیخوای مثلا اون موقع، البته این شرایط الان حاکم است در جامعه، اون موقع نبود، واقعا اعتماد 100% بود، نه چکی بود نه سفته‌ای بود، فقط بود حرف خرید فروش میشد. بعدا 10 تا من اون موقع مثلا سفارش گرفتم، از این 10 تا پول 5 تاشو پیش گرفتم، همین شد سرمایه اولیه مثلا شرکت. بعدن هی تحویل میدادم به شما، جدید که میومد، به فرض اینکه شما 2 تا سفارش داده، 2 تا رو بهتون تحویل میدادم، پول 2 تا رو دوباره ازتون میگرفت. یعنی همیشه تنخواه گردان 2 تا از محصولات مثلا مال شما دست من بود، یا اون آقایی که 10 تا سفارش داده بود 5 تا محصولش پولش به عنوان تنخواه دست من بود. این باعث شد که خیلی سریع رشد کردم، سریع رشد کردم، اومدم تهران بورس، یه جای 120 متری گرفتم و سریع از اونجا رفتم جاجرود، یه جای 500 متری رو گرفتم.
چقدر فعال بودین؟
بله واقعا شب و روز کار میکردم. چند سالتون بود؟ فکر کنم 20